آینه های رودی توی دفتر دل ما. شعر امید و سرودی صمیمی، مهربونی مثل خورشید، به لطافت نسیمی. مادرم یه دنیا نوری، با صفا و مهربونی، تویی که نگفته ها رو از نگاه من میخونی. تو مثل خنده بارون توی آینه های رودی، توی دفتر دل من چه امید و سرودی. تو مثل خنده بارون توی آینه های رودی، توی دفتر دل من شعر امید و سرودی.
همینطور که تو کوچه سرسبز محله پشتی می رفت، با خودش زمزمه می کرد و از قدیم و خاطرات اون موقع می گفت و تو یه حالی رفته بود که اصلا توجه نداشت کوچه شلوغ و مردم می بینن و فکرهایی در موردش می کنن. تا به در خونه خاله جان رسید، یه خوی متوجه اوضاع شد. در رو زد و خاله جان در رو باز کرد، سلام کرد و داخل خونه شد. خاله جان یه نگاهی بر اکبر انداخت و گفت: ببینم چیزی ته؟ چرا حیرونی؟ علی اکبر یه نگاهی معنیدار به خاله جان کرد و گفت: نه، تو خاطرات قدیم غرق شدم و انگار حس میکنم جوان شدم. خاله جان گفت: پای این سفره بشین تا خاطراتمون جوان شه، از خدا چیزی بخوا با قلب پاک تا همون شه، از خدا چیزی بخوا با قلب پاک تا همون شه.
پای این سفره بشین تا خاطراتمون جوون شه، از خدا چیزی بخواب و قلب پاکت تا همون شه. پای این سفره بشین که حرمتش به آدم دنیا دارش میشه جاشه، خوشیم شور و توشه، طعم لحظه لحظه هامون، معنیه زندگی اینه، گاهی سخت و گاهی آسون، گاهی گل لقمه نون میشه خوشبختی رو حس کرد، گاهی ها یه حرف ساده گم میشه نشونی وقتی میتونی لبخند چشمیه زندگی باشه، چه دلیلی داره طعم زندگی شیرین نباشه، وقتی خندی بهار میشه تو نگاه تو دید، میشه مفهوم بهشت و بهتر از همیشه فهمید.
و ما همه خوشحالیمان را در پسند شما خلاصه می‌کنیم. گفت آهنگ را با یک فنجان محبت عمیق و پایدار به شما تقدیم کردیم. شب غرق در آرامش و فقط تیک تاک ساعت به گوش می رسد. مهربان که باشیم، خورشید سمت قلبمان طلوع خواهد کرد و زندگی آغاز می شود با لبخند و موسیقی دلنواز محبت. چون چراغ صبحگاهی از فروغ آفتاب، پرتو خورشید تابان محو شد در نور عشق. شب خوش، خداحافظ.
Darul irşaddan udalan irfan nefesi, hayat mahnısını yayan ürek nəğməsi, qocaman illərin vigarlı səsi, savalan yurdunun danışar dili, Ərdəbil radiosu.
AM mocunda 1512 kHz. FM'de 94.1
MHz. Hörmətli eşidənlər, əziz dostlar, səsimizi Ərdəbil radiosundan pəxş vahidindən eşidirsiniz. Təqdir və təşəkkür edirəm ki, bizi Ərdəbil radiosunun proqramlarında hamrohluq edirsiniz. Gecənin bu vaxtında xidmət üzrəyik. Səşənbə günün başlamışıq, Azər ayının 25-ci günüdür. Arzu eləyəm ki, bu gün hamımıza xeyr, bərəkət, salamətli və müsbət enerji ilə dolu olsun. Bu ləhzə əziz eşidənlərimizdən dəvət eləyəm, nəmayiş radioyunu eşitsinlər.
Thank you. اسفندی پر از بهار، نویسنده و کارگردان احمد رضا جندقی. با نگاهی به زندگی و خاطرات سردار شهید علی رضا خاکپور. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: سهیلا شافعی، مهدی سفرپور، داوود سعیدی، مسلم اسماعیلی. افکتور داوود سعیدی. صدابردار عاصم سادات میر سیدی. تهیه کننده حمید کاویانی.
دیگه چیزی نمونده علی رضا. درختای این منطقه رو که رد کنیم یه دریاچه هست که لالهای واژگون داره. دریاچه رو هم که رد کنیم
من همینجا نشستم.
دوباره بازی در آوردی گل پسر، پاشو.
اصلا حرفشم نزن، من یه قدم دیگه با شما نمیام.
خسته شدی؟
یه رزمنده فقط خسته میکنه، اونم دشمنم. البته نه، دروغ نگم، یه چیز دیگه رو هم خسته میکنه، اونم خستگی. همین.
خدا خیرت بده، منم همینو میگم. راهی که ما اومدیم هموار بود، تو هم که ماشالله شیر جبهه هایی. تنبلی نکن، دیر میشه ها.
خانم محترم، این بار دهمه که از اول مسیر دارم بهت میگم، نیامدن من با شما هیچ ربطی به تنبلی نداره. من نمیخوام با شما بیام، یعنی اصلا دلیلی نداره بیام.
آخه چرا؟ مگه من چه هیزومه تری بهت فروختم؟
برو به زندگیت برس خواهر من، منم از همینجا برمیگردم. یا علی،
مطمئنی که راه برگشت و بلدی؟
پیدا میکنم. من که شما رو نمیشناسم، اما شما طبق گفته خودت منو خیلی خیلی خیلی خوب میشناسی. پس میدونی که من بچه شمالم، اهل گرگانم. بچه شمالم راه جنگل گم نمی کنه. درسته که تا حالا به این جنگل نیامدم، اما یه عمر کارم گشت و گذار تو جنگل بوده. من یکم آب بخورم و خداحافظی کنم.
من هم سفر خوبی برات نبودم؟
اتفاقا خیلی هم مهربان بودین. اما چرا باید با خانمی که نمیشناسم تو جنگلی که معلوم نیست کجاست قدم بزنم؟ من اصلا نمیدونم چطوری آمدم اینجا. یعنی من از جبهه رفتم مرخصی پیرواش، روستای خودم، بعد آمدم جنگل. ما عملیات داشتیم. خانم، خواهشم بگو چی هستی؟
یه کم دیگه صبر کنی میفهمی علی رضا.
من بر میگردم، صبرم نمی کنم.
نمیتونی برگردی، خواهش میکنم عجله نکن. مگه تا حالا بهت بد گذشته؟
نه، جنگل خیلی قشنگیه، آبشارهای خوشگل، پرنده های با صفا. با اینکه خودم اهل جنگلم، هیچ وقت همچین جنگلی رو حتی تو ذهنم تصور نمی کردم. اما شما چی هستی؟ من چطوری با شما هم سفر شدم؟
رازه، ما آخر این منطقه جنگلی یه خونه خیلی شیک داریم. بذار برسیم، بعد همه چی رو میفهمیم.
نه، متاسفم.
باشه، برو، اگه دوست داری برو.
باشه،
اما هیچ وقت این راز رو نمیفهمی.
من رفتم.
چیه؟ ایستادی؟
یه نیروی به میگه که باهات بیام، فقط یه کلام بگو. من یا ما الان تو شمالیم؟ من چطوری از پیرواش آمدم اینجا؟
را بیافت.
من یه چیزه یادمه، صدای خمپارا، الله اکبر، نکنه خوابم. من خوابم؟
آقای علیرضا خاکپور، سردار نام‌آور جبهه ها، فرمانده، تو خواب نیستی. فقط همینقدر میتونم بهت بگم که
بگو
منم غریبه نیستم، بیشتر از هر کسی دیگه بهت نزدیکم، دیگه یک کلمه هم حرف نمیزنم. را بیافت.
عجب جای اینجا، زمستان اما هواش بهاریه.
من که بهت گفتم سردار، حالا انصافا تو پیرواش یا تو فاضل‌آباد، اصلا تو منطقه گلستان، از این جنگلا و این خونه ها پیدا میشه؟
میشه؟ خب معلومه که نمیشه. این خانه مال شماست؟ معلومه که وضع مالیتان خوبه. کی ساخته اینو؟ عجب مهندس باحالی داشته. یه چیز رو روکراس بگم، فقط یه جا میتونه از اینجا بهتر باشه، اونم بهشته.
چی بگم؟
دریاچه وسط خانه، دور تا دورش درخت و باغ. سب کن، شاید خواب میبینم. سیبه، سیبه خانم، سیبه واقعیه. سیبا فقط تو تابستان در میاد.
دیدی گفتم بهت بد نمیگذره.
فقط هنوز گیجم، یعنی من تو خواب دیدم عملیات داشتیم. شب عملیات بود، کربلای پنج. ما توی شرمچه بودیم با بچه ها.
نه این که مدام تو منطقه بودی، همه ی ذهنت اونجاست، پس از این خونه خوشت اومده.
بله، خوش به حالتم. کاش تنها نبودم.
یعنی چی؟
دخترم، زنم، دوست داشتم اونا هم اینجای با صفا رو میدیدن. دخترم اسمش سمانه است،
8 ماهشه. تو هم خیلی دوستش داری.
آها، یادم رفته بود. بشین، بشین خانم، خوش کن. من طبق نظر شما عمل کردم و همراه شما تا اینجا آمدم. حالا شما بگو کی هستی؟ من و خانوادم رو از کجا میشناسی؟ میدونی من تو سپاهم، میدونی تو شلمچم، اسم دخترم میدونی، حتی میدونی سی چه سالی دنیا آمدم. اینا رو از کجا میدونی؟
بفرمایید.
من سوال دیگه ای کردم.
من فرشتم.
فرشته؟ فرشته چی؟ فامیلی؟
بخونش.
به موجب این سند، مالکیت این این اینجا، اینجا مال منه؟
تو سند که اینطوری نوشته.
یعنی چی؟ اینجا چه خبره؟ واسه چی این خانه رو به من میدی؟ در قبال چی؟
در قبال کارایی که انجام دادی، دفاع از ناموس و آب و خاک، رفتن جلوی گلوله، فداکاری، ایثار.
شرمنده، اشتباه میکنه خانم. اگه من جبهه رفتم، اگه فداکاری کردم، به خاطر پول خانه و اینجور چیزا نبوده. یعنی ارزش کار من خیلی بیشتره، با پول نمیشه عوضش کرد. خانم، من واسه رضای خدا رفتم جنگ، واسه اینکه تو قرآنش گفته جهاد کنید با دشمنان دین. اگه قرار پاداشی هم بگیرم از خداست. نمیخوام، من دیگه باید برم. به قولتان وفا کنین و بگین چی هستین. و دلیل اینکه اینقدر بذل و بخشش میکنین چیه؟
پاشو لباساتو عوض کن و یابی به سر و صورتت بزن، با هم حرف میزنیم. از کجا معلوم؟ شاید رضایت خدا تو قبول کردن این خونه باشه. اومدم.
سلام فرشته.
سلام. به سلامت.
آی نه نه، خواهش میکنم نبند، در روبروی من نبند.
اینجا چه کار داری؟ مگه نگفتم نمیتونم کاری برات انجام بدم؟
بذار بیام تو، بذار بیام تو.
صحبتشو نکن، تو که خوب میدونی اینجا کجاست. میدونی که اومدن به اینجا واسه تو ممنوعه. میخوای واسه من دردسر درست کنی؟ برو.
شنیدم علی رضا خاکفور آمده اینجا.
آوردمش که چی؟
میخوام ببینمش، خواهش میکنم. تو که میدانی کار من گیره، از ته اون دره های تاریک و سنگلاخ با هزار بدبختی آمدم اینجا که این مرد مهربان ببینم.
چرا حرف حالیت نمیشه؟ از این بنده خدا چه کاری برمیاد؟
من تعریفش زیاد شنیده بودم تو جبهه، همه دوستش داشتن، رو حرفش حرف نمیزدن. نمونه اخلاق بود، اخلاقی که خودشان اسمش گذاشته بودن اخلاق بسیجی.
همه اینا رو گفتی که چی؟ چه مشکلی از تو حل میکنه؟
اگه بری یک جوری با اون 48 نفر صحبت کنه، خب آنها هم ایرانی هن، رزمنده بودن، همکیش خاکبورن. من تو شرایط بدی هستم فرشته.
نمیشه، یعنی فعلا نمیشه. علی رضا هنوز نمیدونه ماجرا چیه، تازه از راه رسیده، هنوز سکونتش قطعی نشده. تازه کاری که تو کردی
تنها نه،
اما فرمانده تو بودی. کسی که دستور آتیش و مرگ داد گلوی تو بود.
بیشتر از این شرمندم نکن.
قبول نمی کنه، نبایدم بکنه. جنایت اونقدر فجیه که حتی روایتش هم مو رو به تن آدم سیخ میکنه. چه انتظاری از این مرد داری؟ از خونه هم نوعش هم وطنش بگذره؟ اونم نه یکی و دوتا، 48 تا.
بذار بهش بگم، به پاش میگفتم اگه اون 48 نفر منه ببخشن، یه امیدی به رها شدن از اون دره تنگ و تاریک و داغ دارم. خواهش میکنم.
الان نمیشه، فعلا نمیشه.
برو. بذار بیام تو.
تو حق نداری پاتو داخل این در بذاری.
پس بگو بیاد جلوی در. سردار خواهش میکنم بیا، به پات میفتم. یک لحظه بیا جلوی در، بیا جلوی در.
برو مرد، درد سرت بیشتر میشه بفهمه. برو.
نمیرم تا جواب نده. نمیرم. آقای خاکپور، آقا علی رضا.
چه خبره؟ چی شده؟
آمدی؟ سلام.
چه کار
میکنم؟ سالو میزنم جلوی، کمکم کن. بیچاره شدم، بدبخت شدم، نجاتم بده.
کی هستی؟ چی میخوای؟ من فکر میکردم سربازای عراقی رو فقط تو جنگ میشدی. اینجا هم سرباز عراقی داره؟ تو جنگل؟ نکنه اینجا مال عراقی هست؟
نه، اینجا سرزمین خداست.
تو اسم منو صدا زدی، دیگه دارم قاطی میکنم. نکنه همه تون دست پیچی کردی منو دیوانه کنین. اینجا ایرانه، یه فرمانده عراقی چطوره تونسته بیاد اینجا؟
اگه به حرفم گوش بدی همه چی را میگم.
باشه گوش میدم. بیا تو بشنیم حرف بزنیم.
نه
نه،
اون نمیتونه بیاد تو.
آخه چرا؟ این رسم مهمان نوازی نیست. بنده خدا کمک میخواد. ببین چه التماسی میکنه.
عراقیه، متوجه هستی که میدونی آدمای شبیه این چند تا هموطن تو رو شهید کردن؟
اما یه انسانه، آدمه. اگه قرار باشه ما هم مثل اونا خونریز و صفاک باشیم، دیگه چه فرقی با اونا داریم؟ اگه تقاضای کمک نمیکرد حرف شما درست بود، اما داره التماس میکنه. پس مردانگی به دوره.
ممنون هم رزمات تو شلمچه بی خود ازت تعریف نمی کردن. تو یه جوان مرد واقعی هستی.
بذار بیا تو. مگه نگفتی من صابخانه؟ اون سند
نمیشه. اینجا واسه خودش یه قوانینی داره. خونه تو هست، مال خودته. اما آدمایی میتونن بیان پیش تو که یه ویژگی هایی داشته باشن.
عیبی نداره. همینجا میگم، همینجا میگم.
بگو. اگه بتونم کمکت میکنم. هر کاری ازم بر بیاد برات انجام میدم.
من علاقی به شنیدنش ندارم. بوی نامردی و خون حالمو به هم میزنه.
قدم بزنیم؟
فکر خوبیه. خیلی خوب. حرفتو بزن.
باز کن، باز کن خانوم، خانوم فرشته، حاج خانوم، باز کن، در باز کن.
تو رو خدا، تو رو خدا دلم
برشت. ساکت باش.
نرو، نرو، التماست میکنم.
باز کن.
التماست میکنم.
در رو باز کن.
چی شده؟
چوب، نه، اسلحه، اینجا اسلحه نداری؟
آقا علی رضا، اینجا که جبهه جنگ نیست.
یه چیزی بده این جانی رو خفش کنم. میخوام بکشمش. این قاتله. این یه جانی پسته. آهنی چوبی یه چیزی واسم بیار.
ای خدا من چقدر بدبختم.
میکشمه همینجا جنازت خاک میکنم. خدا به من لطف کرده که تو دوران عمرت تو رو دیدم. حالا میفهمم چرا اینجا خدا آرزوی قلبی منو برآورده کرد. تو شرمچه سر هر نماز از خدا خواستم که گفتم خدایا کاری کن که خون برادر من پامال نشه. دیوانه زنجیری تو باید بمیدی. چرا زورم بهش نمیرسه؟ چرا دستم قوت نداره؟
نشد برشته. تو هم یک کاری بکن. نمیخوام روز سیاه‌تر بشم.
بهت گفتم که قبول نمی کنه.
چی رو؟ پس تو با اینی آمدی شفاعت اینه بکنی؟
نه
میدانی چیه؟ میدانه چه کار کرده؟
من مجبور بودم. یک رسمنده چاره ای نداره جز اطاعت مافوق. یه فرمانده هم بالا دست داره. من باید دستور اونها رو گوش میکردم.
حرف نزن. جای تو تیمارستانه. یه آدم سالم نمیتونه اینجوری جنایت کنه. نمیتونه. تو یه حیوانی.
آقای خاکبو، خواهش میکنم.
خواهش میکنی چی؟ ببخشمش؟ من کیم که ببخشم؟ من فقط قلبم به درد آمده. اونایی باید ببخشن که
من میدونم این افسر عراقی چی میخواد. اینو تا حالا چندین بار به منم گفته.
گفته که چه جنایتی کرده؟ نه، مطمئنم نگفته، چون شرمش میشه. بی خود آمدی واسه میانداری خانم؟ یه خانه رو با جان 48 نفر تاخ بزنی؟ خدا چی؟ اصل اونه. فکر میکنی میبخشی؟
اگه به راحتی میبخشید اون الان اینجوری بدبخت نبود.
حقش هزار برابر بدتر از اینه. تو جبهه یه منطقه چند بار بین ما عراقی‌ها دست به دست شد. جلوی سنگر نشسته بودم. یه گنجشک آمد دورتر از ما روی یه تل خاکی نشست. رزمندی که کنارم بود و صدا زدم.
میبینی؟ گنجشکر رو میبینی؟ رو تل خاکی.
آره، بر رو بر داره به ما نگاه میکنه. پاشا رفیق، اخوی، پاشو. الان خونپاره عراقی ها یه لقمه خامت میکنه. پاشو.
تو چشاش یه چیز عجیبیه. چرا حرکت نمیکنه؟
الان ردیفش میکنم. نمیذارم طعمه عراقی ها بشه. چارهش سنگ. های شرمنده با معرفت. مجبورم پرت کنم طرف تا خوراک گولای دشمن نشی.
پرزه
دیدی گفتم میره؟ غذا حاضر آقا علیرضا، بیا تو سنگر.
اه دوباره آمد؟ اه باز نشست رو تل خاکی؟
ای بابا عجب سمجی ها.
ببین شاید گرست نشه، یه ذر از اون نون که دستته خورد کن واسهش بریز.
چشم بسیجی نازک دل. چشم
بریز واسهش.
اینم غذای شما، بخور و خداحافظی کن.
جایی که نشستی بد خطریه.
نمیخوره، فقط بر رو بر نگامون میکنه.
برو یه سرنیزه بیار.
سرنیزه؟ سرنیزه واسه چی؟
خب پرش بدیم.
بازم چشم.
سرنیزه آوردیم، تلو کندیم، پر زد، اما دوباره همونجا نشست.
آخه واسه چی خاک و زیر رو کنیم با سرنیزه؟
یه حسی دارم، یه صدایی به میگه یه خبری. این گنجش که سمج یه چیزی میخواد بگه.
بکن
بکن.
آقا علیرضا، یه چیزی زیر خاکه، سرنیزه گرفته به یه چیز نرم.
خب بگه درش بیاد.
پوتین، پوتین های خونی.
پوتینای خونی، نامردا 48 رزمنده ایرانی رو شهید کرده بودن و دست جمعی با لباس زیر اون تل خاکی دفن کرده بودن. حیوان پست،
قاتل، آدم کش، جانی.
من پشیمانم، به خدا پشیمانم. اگه میدانستم اینجوری گیر میکنم. خدایا خدایا.
حالا فهمیدی آج خانم؟ همیشه دنبال قاتل های این جنایت کثیف بودم. تو جبهه سنگدلی دشمن رو خیلی دیدم، اما یه چیز دیگه بود. اون گنجشک قاصد شهادت بود، آمده بود بگه این همه خون ریخته میشه و شما آرام نشستی. از اون روز تو مبارزم علیه دشمن جدیتر شدم، با همه وجود جنگیدم. حالا دیدمش، کسی که اون پرستوها رو سر بریده.
خنده دار اینه که از من میخواد با اون 48 تا شهیدم صحبت کنم و حلالیت بگیرم.
تو فقط سنگدل نیستی، ابلهی. یا خودتو زدی به دیوانگی که از عذابت کم بشه. فعلا که زنده ام و سعادت شهادت نصیبم نشده، اما اگه خدا یه روز منو به این افتخار برسانم، به اون شهدا میگم رضایت ندن تا خدا عذابت بده.
آره عذابت بده. خودم هم جای اونا اینقدر عذابت میدم.
چرا زورم بهش نمیرسه؟ چرا نمیتونم گلوشو بگیرم؟ اینجا چه خبره؟
نمیتونی، نمیتونی. یعنی هنوز نفهمیدی چه اتفاقی افتاده؟ تو بهش نگفتی؟
مهلت نداد. تازه میخواستم بگم چی شده که عصبانی شد و دوید.
یادت نمیاد چند دقیقه پیش تو شرمچه عملیات کربلای 5 تو داشتی می جنگیدی؟
کربلای 5؟ آره، منم همینو میگم. من تو جبهه بودم.
روحیه رزمندایی با خیلی بالاست،
اما اون نامردا تا دندان مسلن داره دفاتی.
مهم نیست، تو این جبهه واسه سربازای ایرانی اسلحه شلیک نمی کنه. عشقه که گلوله میشه و میخوره به قلب دشمن، عشقه به مردم، به وطن، به امام و عقیده. ما پیروز میشیم.
ای
تو مظلومانه رو زمین افتادی، بعد من اومدم و با هم یه سفر اومدیم، یه سفر شیرین، یه سفر بهاری تو ششم اسفند 65.
تو خب پس برای چی اینقدر زجه میزنم که با اون شهدا صحبت کنی؟ من هم چند وقت قبل تو جنگ کشته شدم، حالا اینجام، اما قعر تاریکی و عذاب. تو رو خدا با اون رزمندهای شهید صحبت کن تا خدا یک کم از عذابم کم کنه.
پس تو
من فرشتم، فرشته یه همسفر تو توی راه بهشت. اون خونه بهشته، اینجا دروازه ورودیشه، تو هم یه شهید تازه وارد خوشبخت.
پس چرا معطلی؟ بریم، میخوام خانم رو ببینم، میخوام بهشت رو ببینم.
بریم.
کجا؟ تو رو خدا نرو، شهید خاک بود. من ته دره عذابم، ته دره تاریکی. یه کاری برام بکن، خواهش میکنم. رفت. خدا خدا ای خدا.
Erdebil Radyosu'ndan sübhün selamını ellerimize pay veren Selam Savalan.
Selam Savalan.
Selam Savalan.
İttilayeler.
Gün uzunu kara gelen bilikler.
Telefoni irtibatlar.
Güde payamlar.
Ustan haberleri,
eşidenlerin sözleri.
Bir saat bername, bir kitap sözü. İnsanlar seyredir yokuşu düzü. Dan yeri duranda görürüm ulduzu. Sevincilidir Savalan bernamesi.
Selam Savalan. Hafta içi her sübh saat 7'den 8'e kimi.
Hörmətli eşidənlər, əziz dostlar, Cezus xeyr olsun. Səsimizi Ərdəbil Radiosundan, Paxş Vahidindən eşidəyisiz. Əzəmətli ləhzələrdən soraq verən saatlar yoldan çatıbdı. Gecə Yaradanın əzəmət payıdı. Hər bölümündə sirlər, sehirlər, gözəlliklər yatıbdı. Gecəni axtaranlar ürəklərin sevda rəncinə və ilhamına boyamalıdılar. Canlar eşq dərinliyində yumalıdılar. Belə olsa gecəyə məhrəm olacaqlar, yoxsa yuxular seyrində aylı gecədən haraylı gündüzə qoşulmalıdılar. Gecə yaradanın sevgi payıdı. Bu anları sizlə yaşamaq istəyir. Dəvət edirəm Naxşı Xiyal unvanlı barnamənin eşidəni olasız.
Thank you. نقش خیال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام صاحب دلان همراه، با این امید که ما را از نظرات و ارشادات خود بی نصیب نسازید و تا پایان برنامه با ما همراه باشید، با غزلی زیبا از طالب آمولی برنامه امروز نقش خیال را در خدمتتان آغاز می‌کنیم. دل نقد جان به خاک در دلستان سپرد، بوسید آستانش و با بوسه جان سپرد. اندوه عشق بر در غمخانه دلم قفلی زد و کلید به دست فغان سپرد. هر نقد عشقی که لبش زاستین فشاند، حسرت به دیده دیده به دل دل به جان سپرد. مست آمدم به سیر چمن، ناگهان نسیم رنگ از رخم رو بود و به برگ خزان سپرد. جز شعله سرکشی به کمند جهان نبود، آن هم به دست گرمی خویت عنان سپرد. گرمی عجب ز خوی تو نبود که در جهان، هر آتشی که مرد به خوی تو جان سپرد. نازم به همت دل طالب که در بساط، هر جوهری که داشت به تیغ زبان سپرد. دوستان، موضوع امروز برنامه ما همچون برنامه پیشین خاقانی شربانی است. در برنامه گذشته گفتیم که خاقانی شاعر بزرگ آذربایجان در حدود سال 520 هجری در شربان به دنیا آمد. در آن زمان شربان شهری کوچک بود که پادشاهان محلی آن شربان شاهان خوانده می شدند و نسب به بهرام چوبین می رسانیدند. خاقانی در چنین شهری به تحصیل دانش و ادب رایج زمان خود پرداخت. گذشته از آن محیط شربان و قفقاز که در آن همه جا صلیب و مناره در جوار هم جلوه داشت و حتی مادرش نیز زنی مسیحی بود، سبب شد که کودک با آیین عیسی و سرگذشت مسیح آشنایی بیابد و از آداب و عقاید ترسایان اندکندک اطلاعات درست به دست آورد. این نکته نیز مثل آشنایی با علوم و معارف اسلامی آن عصر در اشعار وی جلوه‌ای تمام دارد. ترساییه در شعر خاقانی موضوعی است که توضیح در این باره را از زبان خانم دکتر معدنکن استاد دانشگاه تبریز می‌شنویم.
اصلا منبع اطلاعاتی خاقانی در مورد مسائل ترسایی متنوع هستش. از جمله ما میتونیم به مادرش اشاره بکنیم که اگرچه به دین مبین اسلام گرویده ولی مسلماً از اون اطلاعات و معلومات مسیحی خودش که دیگه برکنار نبوده. مسلماً یکی از منابع اطلاعاتی خاقانی در مورد مسائل ترسایی مادرش بوده. یکی دیگه محیط زیست و زندگیش بوده که همجوار با ممالک مسیحی و ارمنی نشین ارمنستان و گرجستان بوده و با توجه به اینکه شاعری درباری بوده که به همراه شروانشاهان گهگاه سفرهایی به اون مناطق داشته، مسلماً هشت و نشری که با اون مناطق و مردم اون سرزمین ها پیدا کرده یکی از منابع اطلاعاتی او در زمینه مسائل ترسایی هستش. و ضمناً قرآن مجید و تفاسیر قرآن، ما کمتر نکته‌ای در قرآن مجید و تفاسیر اون در مورد مسیحیت هست که در دیوان اون نبینیم. به هر حال در مورد ترسایی سرائی و انعکاس مسائل ترسایی در شعر هم شاعر تراز اولی و این نکته علاوه بر انعکاس پراکنده که در دیوانش داره در دو قصیده مشهور و قرا و همچنین یک غزل به صورت مجتمع آمده. قصیده خیلی مشهورش قصیده فلک کجروتر است از خط ترسا، مرا دارد مسلسل راه باسا هستش. قصیده دیگری قصیده دو مطلعی و زو بحرین هستش، با مطلع روزم فرو شد از غم هم غم خوری ندارم، رازم برآمد از دل هم دلبری ندارم. و علاوه بر اونها حتی در یک غزل هم غزل کوتاهی داره که هر بیت حاوی نکته‌ای در مورد مسائل ترسایی هستش. غزلی با مطلع آن نازنین که عیسی دلها زبان اوست، عود و صلیب من خط زنار سان اوست. و اصلا یکی از موجبات عمده توجه ایرانشناسانی مثل ولادیمیر مینورسکی، یان ریبکا، آوالیشویلی، زدالمان، خانیکوف، یوریمار و دیگران با آثار خاقانی همین مشهون بودن اشعارش از اطلاعات ترسایی هستش که بیانگر و روشن کننده خیلی از نکات تاریک مربوط به این آیین در روزگار خاقانی هستش.
همانگونه که در برنامه پیشین متذکر شدیم، آشنایی شاعر شروان با ابوالعلاء گنجوی در زندگی او تأثیر تمام کرد. ابوالعلاء که در آن زمان استادی نام‌آور بود، چون این درودگرزاده شروان را مستعد یافت، به تربیت او همت گماشت و دختر خود را که یک شاعر دیگر به نام فلکی شروانی خواستارش بود به وی داد. او را به دربار خاقان شروان برد و خاقانی لقبش نهاد. این همه لطف و نواخت را خاقانی مستحق بود، اما چون خود را به هر نواخت و نوازش ارزانی می دید با استاد نساخت و به بهانه رنجشی که در میان آمد با او به مبارزه برخاست. او را حرف‌های تند گفت و بر وی تهمت باطنی که در آن ایام تهمت سختی بود نهاد. گفتنی است که خاقانی با دربار شروانشاهان نیز چندان سازش نداشت و بارها سعی در ترک آن دربار نموده بود. خاقانی به هر بهانه و هر دستاویز می کشید تا خود را از شربان و محیط محدود قلمرو خاقان بیرون اندازد، اما میسرش نمی شد و این همه خاقان را نیز نسبت به وی بدگمان می کرد. با نارضایی و شاید به امید رهایی راه مکه را پیش گرفت و در عهد خلافت المقتفی خلیفه عباسی به حجاز و عراق رفت و در زیارت مکه و مدینه قصاید قرا سرود و در بازگشت با چند تن از رجال بزرگ و از آن جمله با سلطان محمد ابن محمود سلجوقی و جمال الدین محمد ابن علی اصفهانی وزیر قطب الدین صاحب موصل ملاقات کرد و با معرفی این وزیر به خدمت خلیفه عباسی رسید و گویا خلیفه تکلیف شغل دبیری به وی کرد و او نپذیرفت و در همین اوان که حدوداً مصادف با سال 551 بوده است سرگرم سرودن تحفت العراقین خود بود. در مراجعت از این سفر بود که بر ایوان مداین گذشت و اصل بهتوری شاعر نام‌آور عرب در آن آینه فروشکسته عبرت‌ها دید. در این قسمت از برنامه به صحبت آقای دکتر احمد نژاد استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران گوش فرا می دهیم.
موضوع های دیگری که خاقانی خیلی به اونها علاقه نشان داده، یکی صبح بوده، یعنی تقریبا همه اهل ادبیات می دانن که خاقانی شاعر صبح ستاست، خیلی صبح را در اشعارش ذکر کرده و ستایش کرده. جز اون هم حبسیه ای سروده، معمولا در سفر بوده، غم غربت و فراغ اهل فرزند جز مضامین شعرش بوده و یک تم خیلی تکراری آشکار در شعر خاقانی مفاخره است. یعنی تقریبا میشه گفت اون نارسیسم یا خودشیفتگی که روانشناسان درباره هنرمندان گفتن در خاقانی شاید آشکارتر از شاعران دیگر است و این مفاخره ها تا حدودی اون روح سرکش او را آرام می کرده و این خودشیفتگی او جلوه های زیبایی در شعرش یافته است. به هر حال خاقانی شاعری است که هم از نظر لفظ و بیان و صور خیال قابل توجه است، هم از نظر محتوا و حکمت و اندیشه. مثلا مقایسه شعر ایوان مداین او با سینیه بهتوری که در قرن سوم، یعنی سه قرن قبل از خاقانی سروده شده، نشان می‌دهد که عبرت و حکمت در شعر خاقانی بسیار قوی تر از شعر بهتوری است. بله، سینیه بهتوری که در دنیای اسلام بسیار مشهور بوده و مطلع قصیده او این است که سنت و نفسی اما یدنس و نفسی و ترفعت و انجدا کل جبسی، و خاقانی این قصیده را دیده، پسندیده و او نیز قصیده‌ای درباره ایوان مدائن ساخته. محققان این دو قصیده را با هم مقایسه کردم، بحث کردم و تقریبا اغلب نظر این است که خاقانی حکیمانه تر از بهتری به خرابه های ایوان مدائن نگریسته است. توجه به محتوا در شعر خاقانی آشکاره و همین که یه جا بر رشید وطفات عیب میگیره که تو شعر سنایی را نمیفهمی، نظر به این داره که بخش مهمی از شعرم پیام و محتوای آن است، نه فقط اون قالب ها و تکنیک ها و اغراق ها و اون ابزار متداولی که اغلب شاعران زمان با اون متوسل میشدن.
تمایلات پارسایی که از آغاز در خاقانی وجود داشت، در طی سفر مکه و از تأثیر زیارت روضه پیغمبر در وی قوت بیشتر یافت و چون به سبب غرور باطنی در دل از ستایشگری شاهان ناخرسند بود، این داعیه تازه در جانش آویخت که از این پس حسان عجم شود و مثل او که ستایشگر پیغمبر بود به مدح رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بسنده کند و از ستایش دیگران کنار جوید. در این قسمت سخنان آقای دکتر قرهبیلو استاد ادبیات را درباره متن در شعر خاقانی با هم می‌شنویم.
وقتی در مورد متن سخن به میان می‌آید، این سوال مطرح می‌شود که آیا ستودن یک انسان دیگر را تا چه حد با موازین انسانی اخلاقی و شخصیت فردی ستاینده هماهنگی دارد؟ و آیا ستایشگر اوصافی را که در مورد ممدوح برمی شمارد واقعی می پندارد یا بر اساس پندار و دروغ و طمع حرف می زند؟ که باید گفت اکثریت قریب به اتفاق متن‌ها برای برآوردن اغراض خاصی بوده است و با موازین انسانی سازگار نیست. اما یک نکته را نباید فراموش کرد، وان این که ادب و هنر در انحصار دربارها بوده و شاعر و نویسنده یا نقاش و حتی خطاط از جهت مالی اگر از جای حمایت نمی شد امکان فعالیت هنری نبوده یا خیلی کمتر بوده است و پیداست آنچه